ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در چین به 259 تن رسید. پروازهای رفت و برگشت میان ایران و چین متوقف شدند. هواپیمای پرواز تهران کرمانشاه از باند فرودگاه خارج شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. شمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در چین به 259 تن رسید. بنابر آخرین آمارها حدود 12,000 تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. تاکنون موارد ابتلا به این ویروس در 25 کشور جهان گزارش شده. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه در مورد شیوع ویروس جدید کرونا وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. آمریکا و استرالیا برای ورود افرادی که در دو هفته اخیر به چین سفر کردند ممنوعیت اعمال کردند. این ممنوعیت شامل شهروندان این کشورها نمی‌شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم شامگاه جمعه از توقف موقت همه پروازها میان ایران و چین خبر داد. وی علت این اقدام را پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و گفت علاوه بر مرزهای هوایی، مرزهای زمینی و دریایی نیز کنترل می‌شود. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز اعلام کرد که دولت برای بازگرداندن ایرانیان مقیم چین در صورت تمایل آنان آمادگی دارد.
تصمیم بر این شد که ما پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
ویروس کرونا که شیوع آن از شهر ووهان چین آغاز شد، پس از چند روز به برخی کشورهای دیگر نیز سرایت کرد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده است. یک فروند هواپیمای مسافربری پرواز تهران کرمانشاه صبح روز شنبه پس از نشستن در فرودگاه کرمانشاه از باند خارج شد. علت این حادثه برف و کولاک و لغزندگی باند فرودگاه اعلام شده است. به گفته جلیل بالایی، مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه، هیچ یک از سرنشینان این هواپیما آسیبی ندیدند. در حادثه مشابهی که دوشنبه گذشته رخ داد، یک هواپیمای مسافربری نیز هنگام نشستن در فرودگاه ماهشهر از باند خارج و در یک جاده متوقف شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران روز شنبه از تعلیق خلبان این پرواز خبر داد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه همچنین اعلام کرد که ایران و اوکراین به طور مشترک در حال بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده هستند. وی بار دیگر تاکید کرد که این بررسی‌ها در ایران انجام خواهد شد. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون و 176 سرنشینان کشته شدند. اما در روزهای گذشته گروهی از اصلاح طلبان اعلام کردند بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا 2/3 از کاندیداهای ثبت نام کرده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یعنی حدود 9000 نفر، از فرایند انتخابات حذف شدند. با این وجود عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه گفت نزدیک به 2000 نفر به آمار تایید صلاحیت‌های انتخابات مجلس اضافه شده. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو پرسیدم که میشنوید.
یه بازی تکراری شورای نگهبانه. یه سری رد میشن، بس یه کمتری تایید میشن، اون فضای رد صلاحیت به خوده. یه بازی تکراری. غیر از اینم شورای نگهبان تو دوره ها گوناگون به خصوص از مجلس چهارم به بعد کاری جز این نکرده.
آقای رحمانی، اعلام شد که 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس هم شورای نگهبان اعلام کرده رد صلاحیت شدن، یا به خاطر مسائل اخلاقی یا مسائل مالی. آیا واقعا این عنوان که برای رد صلاحیت در نظر گرفته، آیا واقعا قابل تأمل به نظر نمیرسه؟
وقتی میگن امام جمعی به خاطر عدم تعهد به اسلام فقیه رد میشه همجوری شده، این اعلام تأسف‌باره، ولی تأسف‌بارتر اینه که اگه نماینده های متهم به این مسئله مالی شدن اعلام نکنن دلیل رد صلاحیتشون چیه. مردم بیشتر این مقاومت مدنی از این نماینده های رد صلاحیت شده به نظر من مسئولیتش بیشتر از عمل تکرار شورای نگهبان که همیشه هم اجرا میشه. یعنی اتهام زدن ها
طیف اصلاح طلبان اعلام کردن که با رد صلاحیت گسترده که شورای نگهبان انجام داده در حال حاضر حدود 230 کرسی مجلس از قبل مشخصه که اصولگرایان برنده این انتخابات خواهند بود. با چنین وضعیتی اصلاح طلبان چرا اینقدر اصرار دارن که در این انتخابات حضور داشته باشن؟
چی میگم ما ترجمه نهضت آزادی پیدا نکنیم واسه که پیدا کردن. مثلا چه فیلم مشارکتی ها میگفتن آقا حجوریان هم میگو. ولی یه مسئله مهم الان موقعیت اجتماعی و مالی و سودیه که خاطر در حکومت بودن و در لایه‌های مدیریت نظام بودن حتی سطوح خیلی پایینش متوجه افراد میشه و امکاناتی که برای ما میاره. الان به نظر من دیگه مسئله پیشبرد اصلاحات نیست، مسئله تحکیم موقعیت اون جریانات خاص اصلاح طلبه که میخواهند اون چیزی که دارن رو از دست ندن که این ملاحظه کاری و محافظه کاری در پید خواهد داشت. به نظر
آقای رحمانی وقتی که از قبل 230 کرسی نمایندگی مجلس مشخصه، حاکمیت چه پاسخی میتونه برای مردم داشته باشه؟ چه پیامدهایی میتونه برای خود جمهوری اسلامی داشته باشه؟
ببینید جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کاری جزئی نمیدونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده و در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه. خلاصا 8 سال آینده است دیگه. یکی اینکه به غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ راه تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف میکنه تدارک دیده. غیر از این نمیتونه کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نعی بزرگ به این انتخابات یه جور یک صداشو بلند کنه. یعنی میگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو چرا من رأی نمیدهم. ولی چیزی که اینا انتخاب کردن این مسیره. این مسیره چگونه میشه تغییر داد بستگی به تلاش و شرایط جامعه داره و این واقعیت الان وضعیت جامعه ماست. آقا خامنه‌ای سه تا انتخاباتی که اقشار زیادی از مردم شرکت کردن همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد برد باشه تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت باخت. یعنی این کاری که نظام هم ببازه و این راهش اینه که عدم شرکت طیف گسترده ای از مردم رو در بر بگیره.
و چه نتایجی از عدم شرکت مردم میتونن بگیرن؟
نتایج اینه که شما شرکت بکنید ضررش بیشتره تا شرکت نکنید. هر دوش ضرر داره. چرا؟ به خاطر اینکه شرکت هم نکنید در تصمیم گیری خب نقش نداری. ولی وقتی که مجلس آقای خامنه‌ای خونسا کرده کاملا و تبدیل به یک مجلس بی اثر کرده، شرکت در انتخابات در حقیقت تایید اون سیاست‌های آقای خامنه‌ای است. لااقل مردم میگن آقا من سیاست‌های شما رو قبول ندارم. رفتن به سوی یک تعیین تکلیف جدید میشود.
آقای رحمانی اصلا در طول این چند دوره‌ای که از انتخابات گذشته چقدر اصلا برای حاکمیت اهمیت داره این بخش از نگاه مردم که شما به هر حال دارید اونو منتقل میکنید؟
ببینید دو تا مسئله است. خلاصه این حاکمیت به لحاظ سیاسی به جای وابسته صدای مردم تعیین کننده است. اگر هم روزی مردم میلیونی تو خیابان بیان 100% حاکمیت ناچار جاهای عقب بشینه. من اعتقاد به این دارم که درست است که این حاکمیت میتواند با سرکوب فعلا نظم رو برقرار کنه، ولی صدای مردم هم مهمه و این صدا اگر الان هم برای اینا چیز نداشته باشه، اثر فوری نداشته باشه، این صدا پزباک خواهد داشت اگر عدم مشارکت اخشار وسیع در خودش بگیره. ما در یک وضعیت بهبودی قرار نداریم. ما داریم به سوی یک تونل وحشت حرکت میکنیم و باید سرعت رفتن به این تونل وحشت رو از طرف حکومت از سوی مردم باید کم کرد.
درباره آخرین تحولات رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از آن که روز پنجشنبه ارتش عراق در بیانیه ای اعلام کرد عملیات مشترک همراه ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی از سر گرفته شده، سخنگوی نخست وزیر ساعتی بعد این موضوع را رد کرد. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
خبرگزاری رویترز روز جمعه بیانیه‌ای از سوی ارتش عراق را بازتاب داد که در آن بدون پرداختن به جزئیات آمده است در جهت استفاده بهینه از زمان باقی مانده برای ائتلاف بین‌المللی پیش از آن که مقدمات روابط جدید چیده شود تصمیم گرفته شده که عملیات مشترک از سر گرفته شود. این در حالی است که عبدالکریم خلف سخنگوی رئیس هیئت دولت به سایت خبری الفرات گفته است که عملیات مشترک از سر گرفته نمی‌شود. در همین ارتباط خبرگزاری اسوسییتد پرس 25 دی ماه نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ارتش آن کشور عملیات خود علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در عراق از سر می‌گیرد و در حال برنامه‌ریزی لازم برای از سرگیری آموزش سربازان عراقی است. از علی معموری کارشناس جهان عرب دلیل این خبرهای زد و نقیض را جویا شدیم.
ببینید عملاً در عراق در واقع یک دولت پنهان با همه اجزا و تشکیلاتش ایجاد شده که به شکل علنی و صریح هم داره الان ازش صحبت میشه. نخست وزیر موقت آقای عادل عبدالمهدی چندین بار از گروه سوم یاد کرده که اینها در واقع مسئولیت قلقم رافمه کننده ها رو دارن. نامی از اونها آورده نمیشه اما اصل وجود اونها به رسمیت شناخته شده، یاد ازش داره میشه به شکل رسمی و در موردش صحبت میشه و قرائن و شواهد و دلایل و براهین متفاوت هم در موردش وجود داره و به شکل فعال دارن عمل میکنن. این مسائل هم برمیگرده به فشارهای این دولت پنهان و در واقع روابط بیرونی اون در بیرون از عراق. بلافاصله بعد از اعلان رسمی که ارتش عراق کرد مبنی بر اینکه همکاری با ائتلاف ضد داعش از سر گرفته شده، آقای ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آمریکایی از عراق باید برن بیرون، که در واقع یک واکنشی بود نسبت به این مسئله. از طرف دیگری ما گروه‌های کارشناسی نظامی و سیاسی رو در عراق داریم که اینها میدونن بدون وجود ائتلاف ضد داعش امکان استمرار استقرار و ثبات امنیتی در عراق وجود نداره. برای مبارزه با بقایای داعش همچنان به اونها نیاز هست. این دو گروه در حال در واقع رقابت و فشار هستند و باید ببینیم که در پایان کدومی که این دو گروه موفق میشه.
پارلمان عراق 15 دی ماه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مصوبه‌ای را از رأی گذراند که از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده چند میلیارد دلار هزینه پایگاه‌های نظامی در عراق کرده و اگر بغداد خواهان خروج ارتش آمریکا است باید هزینه آن را پرداخت کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت تلاش‌های دولت ترامپ بر این محور جریان دارد که حضور آمریکا در منطقه کاهش یابد اما منافع ایالات متحده نیز تحت حفاظت قرار داشته باشد. علی معموری کارشناس خاورمیانه و جهان عرب میگوید
عملا نیروهای آمریکایی در واقع تقلیل پیدا کردن بعد از اعلان پیروزی علیه داعش. ما چیزی در حدود 5000 نیرو داریم که عمدتا یا در واقع پوشش هوایی مبارزه با داعش تروریسم رو فراهم میارند و یا وظیفه در واقع آموزش و ارائه مشورت و دادن اطلاعات امنیتی به عراق رو فراهم میکنند. همکاری بسیار گسترده‌ای بین اینها و بین نیروهای مختلف عراقی، حتی گروه‌های هشت، گروه‌هایی که نزدیک به ایران نیستند، در گذشته شکل گرفت در مبارزه با داعش. کتائب عباس که از گروه‌های نزدیک به ایران نیستند همکاری متعدد داشتند با گروه ائتلاف ضد داعش. ارتش عراق در نقاط مختلف، گروه مبارزه با تروریسم در بخش ارتش عراق این همکاری رو به شکل گسترده داشته. در ماجرای کشتن خلیفه داعش ابوبکر بغدادی همکاری جدی بین سیستم اطلاعاتی عراق و نیروهای نظامی آمریکایی صورت گرفت و موفق بود تونستند ابوبکر بغدادی رو به قتل برسونند. عملا در واقع تعداد نیروها بسیار کمه و دارن فعالیت‌های بسیار ویژه‌ای رو انجام میدن با همکاری و هماهنگی نیروهای رسمی و دولت عراق.
دونالد ترامپ دوم بهمن ماه پس از دیدار با رئیس جمهوری عراق در نشست داووس در سوئیس در مورد کاهش نیروها گفت در حال حاضر این شمار در کمترین میزان است اما بدون پرداختن به جزئیات، اضافه کرد که خواهیم دید چه پیش خواهد آمد. پیشتر در روزهای اخیر خبرهایی نیز انتشار یافت که بغداد به دنبال افزایش نقش ناتو به جای نیروهای آمریکایی در این کشور است. علی معموری در مورد نقش بیشتر ناتو در عراق میگوید
این در واقع یک راه حل میانه ایست که عراقی‌ها و آمریکایی‌ها هر دو در مورد اون توافق دارن. آمریکایی‌ها تمایل دارن که از این حالت تنهایی بیرون بیان و به نوع فعالیتشون در عراق تبدیل به یک همکاری بین‌المللی بشه. به هر حال وظیفه‌ای رو که در عراق دارن انجام میدن وظیفه‌ای است که اختصاصی به عراق نداره و مبارزه با یک شبکه‌های تروریسم جهانی هستن که در همه جا فعال بودن، مثل داعش و همچنان گروه‌های پنهان در نقاط مختلف دارن. وظیفه جامعه بین‌المللی که در این زمینه به عراق کمک بکنه. عراقی‌ها و آمریکایی‌ها هر دو زمینه توافق دارن. جلسات مشترک متعددی رو تا الان برگزار کردن و بنابر اینه که در واقع نیروهای آمریکایی در زیر چتر ناتو و رهبری ناتو فعالیت خودشون ادامه بدن و اون ائتلاف ضد داعش در واقع تبدیل بشه به مشارکت رسمی ناتو که گروه‌های آمریکایی بخشی از اون هستن. نه همه.
در این ارتباط عبدالکریم خلف سخنگوی فرمانده کل قوای عراق اخیراً گفت بغداد با کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش یعنی فرانسه، بریتانیا و کانادا درباره سناریوهای مختلف گفتگو کرده است.
آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در این بخش خبری شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-0221-12-21-12. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.